استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
فوزیه کوفی، یکی از چهار عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان، میگوید جهان نباید در برابر روند صلح افغانستان بی‌حوصله شود. و وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد یک طرح بالقوه رشوه تحقیق میکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک با وقت افغانستان شد. من ژعفر احمدی میزبان شما هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا زرغون منگل با خبرهای مهم با شماست.
اظهارات سرمنشی ناتو در مورد آینده حضور قوای این پیمان در افغانستان، روند توزیع کمک‌های عاجل بشری به بیجا شده ها در اوروزگان و کشورهای مختلف جهان برای اکمال واکسین کرونا آمادگی می‌گیرند. تفصیل خبرها. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید اعضای این پیمان و شرکایشان با در نظر داشت وضعیت سال آینده در مورد خروج یا کاهش نیروها در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. ینس استولتنبرگ این را دیشب در کنفرانس خبری از راه دور در ختم نخستین روز نشست وزرای خارجه ناتو ابراز داشت.
Next year, about whether we deem the situation.
این که نیروهای خود را از افغانستان کاهش دهیم، به گونه تدریجی از افغانستان بیرون شویم یا باقی بمانیم، این همه تصامیم سال آینده با در نظر داشت وضعیت اتخاذ خواهد شد. این فیصله در مشوره با تمامی شرکای ناتو صورت خواهد گرفت. جلسه وزیران دفاع ناتو در ماه فوریه پیشرو مهم است.
ایالات متحده اخیراً اعلام کرد که تا نیمه ماه جنوری 2021 شمار نیروهایش را در افغانستان از 4500 به 2500 تن کاهش خواهد داد. سخنگوی والی اوروزگان می گوید روند توزیع کمک های عاجل بشری به بیجا شده های اخیر ولسوالی های گیزاب و دهراود این ولایت آغاز شده است. احمد شاه سائل سخنگوی والی اوروزگان بر رادیو آزادی گفت:
هفته گذشته روند توزیع کمک های بشری به شمول مواد خوراکی و غیر خوراکی به 900 خانواده آغاز شد. به روز چهارشنبه و پس فردا قرار است به 1057 خانواده در ولسوالی دهراود مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شود.
آقای ساحل افزود که روند توزیع کمک های بشری برای بیجا شده های ترین کوت مرکز اوروزگان هم از یک ماه به این طرف آغاز شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف از راه‌اندازی فستیوال فیلم لاجورد را تلاش برای تشویق تولید کننده های فیلم های خصوصی می خواند. این جشنواره 10 روز پیش در کابل آغاز شد که در آن ده‌ها فیلم هنری، مستند و دیگر فیلم ها به نمایش گذاشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه از ختم موافقانه این جشنواره خبر داد. آل هم چند خبری از جهان. کشورهای مختلف جهان برای اکمال واکسین کرونا آمادگی می گیرند. آنها بر پلانهای کار می کنند که بتوانند در ظرف چند هفته دوزهای واکسین را به مردم خود برسانند. تلاشها برای رسانیدن واکسین کووید 19 در یک زمان بیشتر شده که موارد بیماری کووید 19 در بسیار مناطق جهان افزایش یافته است. امیدواری وجود دارد که واکسین کرونا تا پایان سال جاری برای تطبیق آماده شود. دو شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در امریکا، مدرنا و فایزر، تلاش ها را برای به دست آوردن مجوز عرضه این واکسین در امریکا و اروپا آغاز کردند. بر اساس ارقام پوانتون جانز هاپکینز امریکا، حدود 64 میلیون انسان در سراسر جهان به کرونا مبتلا شده و تا حال حدود 1.5 میلیون نفر از اثر آن جان دادند. سازمان ملل متحد تأکید می کند که به وضعیت 10,000 دریا نورد و عملی کشتی ها که در آبها ماندند رسیدگی باید شود. دریا نوردان و عملی کشتی ها به خاطر ایجاد محدودیت های مربوط به بیماری کووید 19 از سوی کشورهای مختلف از چند ماه به این طرف از خانه های خود دور مانده و اجازه برگشت به خشک را ندارند. و خبر آخر که 8 بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این 8 نفر با دیگر بازیکنان تیم کرکت پاکستان برای بازی به زیلاند جدید رفتند. وزارت صحت زیلاند جدید امروز اعلام کرد که تست کرونای یک بازیکن دیگر پاکستانی مثبت بود و به این ترتیب تعداد بازیگران پاکستانی که به ویروس کرونا دچار شدند به 8 نفر میرسد. پایان اخبار.
تشکر از زرغون منگل و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان میگوید که اگر جهان در برابر روند صلح این کشور بی‌حوصله شود،
گروه طالبان در هر دو شکل مذاکره و در شکل جنگ هم خود برنده احساس کنند و بنان تعهد برزی که مذاکرات واقعا به زودی به پیروزی برسه وجود نداشته باشه.
با نزدیک شدن فصل سرما نفس کشیدن در کابل دشوار شده.
آپارتمانایی که در کابل وجود دارن اینا از مواد سوختیشان از سنگ زغال اینا استفاده میکنن و این سنگ زغال و این پلاستیک باعث میباشن که همین هوا را آلوده میسازن.
خرید و فروش دوا بدون نسخه دکتر در افغانستان.
شهروندایی که بدون از نسخه دوا را به دست میاره از درملتون ها طبیعی است که او عوارض جانبی خود می داشته باشه.
و در برنامه کاروان زر،
بعضی از خانم ها شوهرایشان معتاد هستند، نمیگذارن که خانم هایشان تداوی شوند.
من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به انتظار فوزیه کوفی، یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان از جامعه جهانی. خانم کوفی میگوید جهان نباید در برابر وضعیت افغانستان و روند صلح این کشور بی حوصله شود. او میافزاید در صورت که دنیا بی حوصله شود، گروه طالبان خود را در مذاکره و میدان جنگ پیروز خواهد پنداشت و تعهد برای ادامه گفتگوها نخواهد داشت. در همین حال عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور غنی برای پاکستان میگوید اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تعهد بیشتر برای صلح خواهد داشت و تصامیم منطقی تر از رئیس جمهور ترامپ خواهد گرفت. راتب نوری به شما بیشتر میگوید.
فوزیه کوفی عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح را زمانگیر میداند و به پیچیدگی های این روند اشاره میکند. بانو کوفی که سه‌شنبه شب در بحث آنلاینی که از سوی نهاد مشارکت جهانی برای صلح برگزار شده بود گپ میزد، بحث روی چگونگی نظام آینده، مشارکت سیاسی و آتش بس را از مسائل پیچیده آجندای اصلی گفتگوهای صلح میداند. بانو کوفی میگوید که جهان باید در برابر این روند بی‌حوصله نشود.
اگر دنیا بی‌حوصله شود در قبال وضعیت افغانستان و بدون تضمین برای پروسه صلح، برای موفقیت پروسه صلح از افغانستان بیرون شوند و در اون صورت گروه طالبان در هر دو شکل مذاکره و در شکل جنگ هم خود برنده احساس کنند و بنان تعهد برزی که مذاکرات واقعا به زودی به پیروزی برسه وجود نداشته باشه و ما بریم به یک جنگ جدید.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که پیش از این مقام های آمریکایی گفتند که تا میانه های ماهی جنوری سال آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهند یافت. سرمنشی ناتو و وزیر دفاع جرمنی نیز از کاهش بیدرنگ نیروها در افغانستان اظهار نگرانی کردند. این عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان می گوید حالا هر دو طرف گفتگوها روی فهرستی از اولویت هایشان برای آغاز بحث ها روی آجندای اصلی کار می کنند. او می افزاید که بحث روی چگونگی تامین آتش بس از اولویت های هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان است. مورد دیگری را که بانو کوفی از آن گپ می‌زند نیاز برای تشکیل شورای مصالحه ملی است تا به گفته او این شورا بستری را برای انسجام سیاسیون در کشور فراهم کند. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که درباره تشکیل این شورا هیچ اختلافی وجود ندارد. در همین حال محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور برای پاکستان که در همین بحث حضور داشت باور دارد که اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا تصمیم های منطقی تری درباره روند صلح افغانستان خواهد گرفت.
نظر شخصی من این است که با آمدن بایدن تلاش ها درباره صلح بیشتر و وسیع تر خواهند شد، اما برخوردش در تناسب با ترامپ عقلانی تر خواهد بود، بر عقل و مشوره استوار خواهد بود، مشوره در داخل آمریکا و مشوره با متحدان آمریکا مشمول افغانستان، بنابراین مشوره ها زیاد خواهند بود و فیصله ها عقلانی تر.
آقای داودزی می افزاید که پاکستان از افغانستان خواسته است تا خواستهایش را به شمول روند صلح در فهرستی با پاکستان بدهد تا آن کشور روشن سازد که در کدام موارد تا کجا می تواند همکاری کند. با این حال دو اشتراک کننده دیگر این نشست، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و جمعه خان همدرد رئیس شوراهای اتحاد حزب اسلامی افغانستان، اولی بر حفظ جمهوریت و دستاوردهای 19 سال گذشته تاکید میکند و دومی باور دارد که هنوز هم رهبران سیاسی به اجماع واحد درباره گفتگوهای صلح نرسیدند. گفتگوهای صلح میان افغانان در 22 ماه سنبله در دوحه آغاز شدند. سرانجام پس از دونی ما بحث روی کارشیوه این گفتگوها، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز 8 ماه قوس به رسانه‌ها گفت که کارشیوه گفتگوها نهایی شده است و یک کپی آن به دولت قطر به عنوان تحصیل کننده گفتگوها نیز داده شده است. اما حکومت افغانستان تاکید میکند که هنوز هم مقدمه این طرز العمل با بحث و وضاحت بیشتر نیاز دارد.
در گزارش راتب نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که فوزیه کوفی یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان میگوید که جهان نباید در برابر روند صلح بی‌حوصله شود. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد یک طرح بالقوه رشوه تحقیق می کند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. با نزدیک شدن فصل سرما نفس کشیدن در کابل دشوار شده و بیماری های تنفسی هم بیشتر. مصرف بیش از حد مواد سوختی از جمله زغال سنگ از عوامل عمده این مشکل خوانده می شود. فریبا آرام گزارش می دهد.
فضای شبهای کابل با هوای آلوده برخواسته از مواد سوختی دشمن پنهان باشندگان پایتخت. بخش بزرگ این آلودگی هوا ناشی از مصرف زغال سنگ در ساختمان‌های بزرگ رهایشی است، موضوعی که حکومت نیز بر آن تمرکز کرده است. در آستانه زمستان میزان آلودگی هوا در کابل معمولاً بالا می‌رود. باشندگان کابل می‌گویند با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می‌شود. روحانه حیدری و حیدرشاه دو تن از باشندگان کابل می‌گویند
نتوانه حکومت امین می باشه که همین اپارتمان هایی که در کابل وجود دارن اینا از مواد سوختیشان از سنگ زغال اینا استفاده میکنن و این سنگ زغال و این پلاستیک باعث می باشن که امین هوا را آلوده می سازن اینا.
بیشتر بلند منزل ها به صورت غیر قانونی ساخته می شوند و از زغال سنگ استفاده میکنند و با سردی هوا استفاده از زغال سنگ هم بیشتر می شود.
کاظم همایون رئیس محیط زیست کابل میگوید از 614 بلند منزل ثبت شده 115 ساختمان تصفیه کن دود زغال نصب کردند، اما به گفته او این ساختمان ها با استفاده از تاریکی شب تصفیه کن ها را خاموش می کنند.
قواعد سرانه مردم پایین آمده، همه رفتن به طرف استفاده زغال سنگ. موترا ناموزون است، 71% از موترا از حلقه ترافیک باید براید و ازدحام در شهر به مراتب بالا رفتن. نظام مدیریتی ترافیک از هم پاشیده، از طرف شو هم موترای بلندتوناش میتوند فاجعه بار باشد.
به گفته مقام های وزارت صحت هر سال شمار درشتی در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در افغانستان جان میدهند. شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل هر روزه شمار زیادی از کودکان مبتلا به انواع بیماری های تنفسی را درمان می کند. احمد فرید احدی رئیس بخش عاجل این شفاخانه میگوید که در یک ماه گذشته در حدود 60 کودک به اثر آلودگی محیط زیست و امراض تنفسی جان باختند.
محیط زیست و آلودگی هوا مستقیما برای زیاد تاثیر داره. یکی از عمده عوامل سینه بغل و اینمی محیط آلودگی محیط زیست است. به جو خاطر تقریبا از سال گذشته روزانه تقریبا در حدود 100 یا 150 الا 200 مریض سینه بغل به شفاخانه ما مراجعه میکنند.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر می‌دهند، اما مردم باور دارند که تاکنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوای پایتخت نیامده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید خبرهای اقتصادی را از نسیم شفق بشنویم.
پاکستان می خواهد شرکت مشورتی را برای ارزیابی بخش مالی و تجارتی پروژه تاپی تعیین کند. رسانه های پاکستانی نوشتند که سیستم گاز دولتی آن کشور برای ایجاد یک راهکار برای تعیین نرخ گاز و مشوردهی در زمینه استراتژی ها این تصمیم را گرفته است. تاپی پروژه است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. انتظار می رود که تا سال 2023 انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند به گونه عملی آغاز شود. وزارت تجارت و صنعت می خواهد که مقرره تنظیم موترهای توناژ بلند را دوباره ارزیابی کند. در خبرنامه این وزارت آمده است که وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه، اداره خط آهن، اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتحادیه باربری در این زمینه روی ایجاد کمیته فنی به تفاهم رسیده اند. در اعلامیه آمده است که این اقدام برای جلوگیری از تخریب شاهراها و ارائه خدمات معیاری در بخش ترانزیت روی دست گرفته شده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 97 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 3 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
نسیم شفق بود با خبرهای اقتصادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سری میزنیم به ایالات متحده، جایی که وزارت عدلیه این کشور در مورد یک طرح بالقوه رشوه تحقیق میکند. موضوع با یک فرمان عفو دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ربط میگیرد. تا هنوز واکنش مقامات قصر سفید به این دوسیه مشخص نیست. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکاتش را آرش همایون به شما میگوید.
به اساس دوسیه های یک محکمه ایالات متحده که دیروز اول دسامبر علنی شد، وزارت عدلیه امریکا در حال بررسی یک طرح بالقوه رشوه و مشارکت های سیاسی در بدل فرمان عفو ریاست جمهوری این کشور است. اسناد این محکمه به شدت ویرایش یا اصلاح شده، طوری که شماره های ثبت اسناد و دوسیه و شهرت متهمان سیاه شده، هیچ اشاره در آن به رئیس جمهور دونالد ترامپ یا کمپاین مبارزات انتخاباتی وی وجود ندارد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، اما این دوسیه به طرح پنهانی لابی یا عملکرد تحمیلگرایی دو تن از مقامات ارشد قصر سفید اشاره می کند که برای به دست آوردن عفو یا بخشش از مجازات مقام ریاست جمهوری آمریکا برای شخص تلاش کردند که در این اسناد نام وی افشا نشده. به ارتباط این طرح احتمالی رشوه و مشارکت‌های سیاسی، حداقل یکی از افراد مظنون که سارنوال است، از کمک‌های قابل ملاحظه در مبارزات انتخاباتی و مشارکت‌های سیاسی قابل توجه در آینده در بدل عفو ریاست جمهوری یا بخشش مجازات یاد کرده است. تا هنوز مشخص نیست که مقامات قصر سفید به این دوسیه احتمالی رشوه چه واکنش نشان دادند. این اسناد به شدت اصلاح شده به دستور بریل هاول، قاضی منطقه‌ای واشنگتن، به حیث اسناد تحقیق در زمینه احتمال رشوه برای عفو نشر شده. این تحقیقات حداقل از ماه آگوست به این سو ادامه دارد. بریل هاول مشخص ساخته است که بررسی اطلاعات تلفن‌ها و ایمیل هایی که در جریان تحقیقات ضبط شده شامل امتیازات وکیل مدافع و موکل وی نمی‌شود. به اساس قانون اساسی ایالات متحده ای آمریکا، رؤسای جمهوری این کشور صلاحیت‌های گسترده برای عفو و بخشش مجازات فدرال دارند و این یک امر معمول در آمریکا است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، در حالی که صرف چند هفته دیگر به ختم موعد ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده، انتظار می‌رود وی فرمانهای عفو شماری از افراد از جمله متحدان سیاسیش را صادر کند. اخیراً دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملیش را عفو کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد 8 روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. از دید شما خشونت بر اساس جنسیت در افغانستان چقدر گسترده است؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید. آیا گاه بدون نسخه دکتر از ادویه فروشی دوا خریده اید؟ کارمندان صحی میگویند این کار میتواند خطر آفرین باشد. اما شاید برخی ها بی خبر از عوارض جانبی آن، بدون مشوره با دکتر دوا می خرند تا بیماری های خود را درمان کنند. گزارش جاوید حسنزاده را در این مورد بشنوید.
ممکن است شماری از مردم برای گرفتن دوای بدون نسخه دکتر به دواخانه ها مراجعه کنند، اما شماری از مردم مسئولیت مالکان دواخانه ها را زیر پرسش قرار می دهند. اصیل باشنده کابل می گوید مالکان دواخانه ها نباید بدون نسخه به کسی دوا بفروشند.
فروش دواها در مرتون ها یک مسئله نو نیست، چون تبدیل به یک فرهنگ شده. دواخانه ها بدون نسخه دواها را به فروش می رسانند که از نگاه طبی اگر بگوییم جایز نیست.
نقیب الله باشنده دیگر کابل مردم را نیز در این بخش مقصر می داند. او می گوید دوا باید به مشوره دکتر خریده شود.
شهروندایی که ما امروز در شهر هست و در ولایت هستند، بجز بدون از نسخه دوا را به دست میاره از در مرتون ها، طبیعی است که او عوارض جانبی خود می داشته باشه. کوشش کنه که میانات خود بکنه و طبق میانات و نظر دکتر صاحب دوایی که ضرورت است او را استفاده کنه.
شمار از منتقدان می گویند ادارات مسئول نظارت از دواخانه ها در کار خود کوتاهی می کنند. اخیرا فرماندهی پلیس کابل فهرست 89 دواخانه را منتشر کرده و خواستار مزدود کردن آنها شده است. گفته شده که برخی از این دواخانه ها جواز قانونی ندارند و با گفته مسئولان فرماندهی پلیس، این دواخانه ها دواهای مخدر نیز می فروشند. وزارت صحت عامه می گوید اداره تنظیم امور دوایی از دواخانه ها به صورت روزانه نظارت می کند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
از دواخانه ها دواهایی که به کشور وارد میشه و به فروش میرسه نظارت بررسی صورت میگیره، ولی باز هم امکان داره که بعضی متخلفین وجود داشته باشند. ما در نظارت ها و بررسی خود با متخلفین بنا برخورد میکنیم و کار صورت میگیرم. ما اداره تنظیم دوایی داریم که کار از نظارت و بررسی در قسمت دوا.
با این حال برخی از کارشناسان میگویند کسانی که بدون نسخه دکتر از دواخانه ها دوا خریداری میکنند، با گذشت زمان به بیماری های مختلف مبتلا میشوند. دکتر احمد علی کریمی، متخصص بیماری های داخله:
وزارت صحت عامه در جلوگیری از این مسئله اقدام نمی کند. موضوع دیگر این است که در دواخانه ها افراد مسلکی وجود ندارد. همه به خاطر تجارت دواخانه باز کردند. استفاده خودسر آنتیبیوتیک ها سیستم دفاعی وجود را ضعیف می سازند که این یک مشکل جدی است.
آقای کریمی تاکید می کند که جلو فروش دوای بدون نسخه دکتر در دواخانه ها گرفته شود. به اساس ارقام وزارت صحت در سراسر افغانستان 14,000 دواخانه قانونی وجود دارد، اما صدها دواخانه غیر قانونی هم فعالیت دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده. مسئولان هشدار می‌دهند که بیش از 16,000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک‌های فوری نیاز دارند. این در حالی است که جامعه جهانی به تازگی تعهد کرده که میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک خواهد کرد. شاپور صابر وضعیت زندگی بیجا شدگان را در این گزارش به تصویر کشیده.
دیشب هم یک بودک خیلی به خیلی سخته، چوی هم نداریم، ایچی نداریم، یک کمپل داریم، شای میلردیم تسو.
جیلان از دشواری زندگی در زیر خیمه حکایت میکند. او یک از صدها کودک بیجا شده داخلی در منطقه شیدایی در 5 کیلومتری شرق شهر هرات است. پدرش تورجان از زمستان گذشته خاطرات تلخی به یاد دارد.
پارسال هم ایچی ندیشتم، هم طفل ما وفات کرد از دست خونکی. امسال هم ایچی نداریم که همی خورترکات دیگه ما از دست خونکی از بین نره و دیگه ما خواهشانه همی که داریم که خود ما کمک بشه.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در ولسوالی بالامرغاب بادگیس خانواده 6 نفری تورجان را مجبور به ترک کاشانهشان کرد و حالا این خانواده در تقلای ختم جنگ و برگشت به زادگاهشان هستند.
اونجگا خوب از یزوم دیشتم، اونجگا از یزوم از کو میاوردم، اونجگا که امنیت باشه ما مال میرم، ما با این ماجری چی رقم چی کار کنم، اینجگا خود ما هیچ کمک نمیشه، میرم اونجگا یک کار یک زندگی میکنم دیگه اونجگا.
شیوعی کووید 19 بر روند کمک رسانی برای بیجا شدگان داخلی در هرات تاثیر منفی گذاشته است.
همه تیخ چی کمپل ندارن که خوش.
شدت سرما زندگی بسیاری از کودکان بیجا شده داخلی همچون اختر بیبی را به خطر می اندازد. بیبی گل 50 ساله با همسر و 4 نواسه قد و نیم قدش بدون مواد سوخت زیر خیمه زندگی می کند. او می گوید که پارسال فقط 1 بار حکومت برایش کمک کرده.
از اون 6,000 تاله دیگه به ما هیچ کمک نرسید. ما خواست دارم که به ما زمستینی بده، با ما خرچی بده که پاک ضعیف شده، امسال هیچ چیزی نداره.
بررسی اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان میدهد که 16,000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک‌های فوری بشردوستانه در فصل زمستان نیاز دارند تا جلو بروز فاجعه انسانی گرفته شود. جاوید نادیم رئیس این اداره:
16,001 فامیل شدیداً نیازمند کمکن که اگر مورد مساعدت قرار نگیرن امکان عظیم میره که ما با یک تلفات انسانی در هرات مواجه باشیم. نشست‌های داشتیم با مؤسسات هم در مرکز هم در هرات. 6,900 فامیل منابع موجود شده برای توزیع برای از این افراد شدیداً نیازمند و آسیب‌پذیر و قرار است که روند سروی از اینا آغاز بشه.
این در حالی است که به تازگی جامعه جهانی بار دیگر تعهد کرد که میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکند. با وصف سرازیری کمک های هنگفت جهان، آمارهای موجود نشان میدهد که در جریان همگیری کرونا میزان فقر در افغانستان به 70% افزایش یافته و اینکه بیش از نصف جمعیت با عاید چیزی بیشتر از 1 دلار آمریکایی زندگی میکند. هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده است. آمار رسمی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان می‌دهد که در حدود 140,000 خانواده بیجا شده داخلی در این ولایت بودباش دارند. آوارگان از حکومت و نادهای کمک رسان می‌خواهند که هر چه سریع‌تر روند کمک رسانی را آغاز کنند تا کمک‌ها به نوش دارو پس از مرگ سراب مبدل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. نورزی از شهر لشکرگاه نوشته یک هفته شد که در این شهر برق نیست و مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. درویش می نویسد کشورهای همسایه هرگز نمی خواهند صلح در افغانستان برقرار شود و مدقق نوشته طالبان و حکومت افغانستان از خویشتنداری کار گیرند و برای آوردن صلح به افغانستان کار کنند. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20. همچنان به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما می توانید پیام بفرستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم زرغونه منگل می شنویم.
ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید اعضای این پیمان و شرکایشان با در نظر داشته وضعیت سال آینده در مورد خروج یا کاهش نیروها در افغانستان تصمیم می گیرند. سخنگوی والی اوروزگان می گوید روند توزیع کمک های عاجل بشری به بیجا شده های اخیر ولسوالی های گیزاب و دهراوود این ولایت آغاز شده است. بریتانیا اولین کشور جهان شد که به استفاده واکسین کرونا ساخته شده توسط شرکت آلمانی بیو انتک و شریک امریکاییش فایزر اجازه داد. قرار است این واکسین سر از آغاز هفته آینده عرضه شود. 8 بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. و سازمان ملل متحد تأکید می کند که به وضعیت 10,000 دریانورد و عمله کشتی ها که در آبها ماندند رسیدگی باید شود. این دریانوردان به سبب کرونا به خشک آمده نمی توانند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. اینها را در وبسایت ما هم خوانده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را برایتان داریم.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگویم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه های قاچاق را در افغانستان وسیع ساختند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
دهاتون مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی در ولایت هرات آتش زده شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی ولایت هرات که در جریان دو سال اخیر با اجرای عملیات در ولسوالی‌ها و شهر هرات 25654 لیتر مشروبات الکلی و پریکسرها و 36249 کیلوگرم مواد کیمیاوی نو سدیم کلراید را ضبط کرده بودند آتش زده شد. 435 تن به شمول 4 شهروند خارجی به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و سوی نهادهای عدلی و قضایی محکوم به مجازات شدند. پلیس پکتیا بیش از 300 کیلوگرم چرس و بنگدانه را ضبط کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی مؤنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا بالای یک منزل انجام شد، در جریان آن 300 کیلوگرم بنگدانه و 110 کیلوگرم چرس خام به دست آمد. بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق به شهر کابل ضبط شد. فرامرز پرده سخنگوی قمندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت 25 کیلوگرم چرس که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود از شمال کشور به شهر کابل قاچاق شود، در منطقه دسپیچری از سوی پلیس ضبط گردید. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر طی دو عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که توسط قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی اچین اجرا شد، 8 کیلوگرم هیروئین و 80 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که بر یک محل نگهداری مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل انجام گردید، در جریان آن بیش از 60 کیلوگرم چرس، 5 کیلوگرم شیشه، نزدیک به 5 کیلوگرم تریاک و یک مقدار سلاح و مهمات به دست آمد.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق را در افغانستان ایجاد کردند.
لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال‌های گذشته تفاوت خیلی دارد.
در گزارش دیگر می‌شنویم که از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها یک زن به خدمات صحی دسترسی دارند.
بعضی از خانمات شوهرایشان معتاد هستند، نمیگذارند که خانمایشان تداوی شود.
این بار در مصاحبه میشنویم که ساقی خانه ها چقدر در کشانیدن جوانان به مواد مخدر و ترویج مواد مخدر نقش دارند.
به شکل غیر قانونی است، این از طرف قاچاق برای مواد مخدر است.
از یک معتاد میشنویم که از خشونت های خانوادگی قصه میکند.
آرزوهای ما است، اما تمامش با وجود مواد مخدر فکر میکنم به خاک یکسان شد.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اکبر سرباز پلیس با سارنولی معرفی میشود.
استاد شو این استاد است و کماندان سه، بگو چی میگی؟
حالا موضوع نخست برنامه را از وسیع شدن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر آغاز می‌کنیم. قاچاقبران مواد مخدر در مسیرهای مشخص افغانستان شبکه‌های وسیع قاچاق را ایجاد کردند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در گذشته قاچاقبران مقدار کمتر مواد مخدر را به گونه انفرادی با خود حمل می‌کردند، اما حال محموله‌های مواد مخدر آنان بزرگ شده و در مسیرهای مشخص شبکه‌های وسیع قاچاق را به وجود آوردند. تحلیلگران با اشاره به ابعاد تازه کاربار مواد مخدر از جامعه جهانی می‌خواهند که در بخش آموزش و تجهیز پلیس افغانستان جهت مقابله با شبکه‌های پیچیده قاچاق همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
بررسی دوسیه‌های قاچاق مواد مخدر از سوی سارنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تنها در ماه سنبله امسال در مجموع بیش از 216 کیلوگرم هیروئین، بیش از 511 کیلوگرم شیشه، 207 کیلوگرم تریاک، 2287 کیلوگرم چرس و نزدیک به 25 کیلوگرم تابلیت‌های نشه‌آور از نزد قاچاقبران در داخل افغانستان ثبت شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این ارقام نشان می‌دهد که شیوه قاچاق در مقایسه با گذشته تغییر کرده و قاچاقبران می‌خواهند تا با استفاده از شبکه‌های وسیع محموله‌های بزرگتر مواد مخدر را قاچاق کنند.
امسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگان‌های کشفی و بویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال‌های گذشته تفاوت خواهد داشت. کی تفاوت همو است که بیشتر محموله‌های کلان مواد مخدر که ارقام کلان دارند و عاملین اصلی و شبکه‌های جرمی مواد مخدر دیگه و آخر درس انکشاف قضایا ردیابی عاملین و رأس شبکه‌های جرمی از طریق افراد که دوستیشون به مرکز محول میشن، این فرصت ممکن ساختن.
از آغاز سال روان میلادی تا حال به گونه پیهم ننگرهار در صدر ولایت قرار دارد که بیشترین قضایای قاچاق در آن ثبت شده و کابل نیز جایگاه دوم را از آن خود کرده است. با توجه به این بررسی ها، گروه های قاچاق مواد مخدر شبکه های منظم قاچاق مواد مخدر را شکل دادن و این شبکه ها انواع مواد مخدر را از شمال به شرق و از برخی مناطق جنوب نیز به شرق کشور قاچاق می کنند و از آنجا با همکاری گروه های مافیای جهانی به بازارهای خارجی عرضه می شود. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر می گوید قاچاق مواد مخدر با گذشت هر روز بود تازه تری به خود می گیرد. از همین رو افغانستان به تبادل تجارب و همکاری جامعه جهانی نیاز دارد.
در این زمینه میتونه که قوت‌های بین‌المللی همکار افغانستان را همکاری بکند، به خاطر اینکه ما هنوز هم در این عرصه بسیار ناتوان هستیم و پلیس‌های ما از مهارت و تخصص لازم برای کشف معامله‌های مواد مخدر برخوردار نیستند و باید در این زمینه آموزش‌های لازم را ببینند.
گزارش‌های اخیر اداره‌های مبارزه با مواد مخدر در اروپا و برخی کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که مواد مخدر افغانستان بازارهای مواد مخدر در این کشورها را تسخیر کرده و پاکستان نقش اساسی را در عرضه این مواد به بازارهای مذکور بازی می‌کند.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق مواد مخدر را ایجاد کردند. حالا برایتان از دسترسی زنان معتاد به خدمات صحی می‌گوییم. از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. بررسی‌های سازمان ملل متحد در رابطه با سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. اما از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها یک زن به تداوی دسترسی دارد. تخمین وزارت صحت عامه افغانستان از مراکز تداوی اما نشان می‌دهد که 37% معتادان مواد مخدر در افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. شرح این موضوع را همچنان در گزارش همکار ما مرسلین اصلا می‌شنویم که خجسته کبیری آن را ارائه می‌کند.
زمینان خلاص سودا کد مزون چی خودم سرپرست خانواده است که برادر کلانم ندارم یک برادر.
خدیجه باشنده ولایت دایکندی با امید این که درد از دست دادن پدر را فراموش کند به مواد مخدر پناه برد، اما بی خبر از آن که مشکل اعتیاد به مواد مخدر به دردسر بزرگتر به آنان مبدل می شود و خانواده خدیجه را به ترک دایکندی وادار می سازد. خدیجه می گوید خانواده وی پس از فروش خانه و زمینشان در دایکندی پول آن را صرف مواد مخدر کرد و به دلیل نبود امکانات تداوی در آنجا مجبور شدند به کابل بیایند.
خیلی رئیزه بودم که پدرم در اردوی ملی دفرا کشته شد، باز بخاطرم از او که مثلا یا غمایم کم شده، ما باز دم از او خاطر بازی خوردیم کم کم از او استفاده میکنم، تا نمیفهمیدم که دزی غم گرفتار مثلا نم غم گذشته خفراموشتم دزی که معتاد شد چه شد. باز بعد از او زمین های خلا سودا کردم از اون چه خودم سرپرست خانه داشت، بعد از او متوجه شدم مگه بیش از این استفاده کنم، اما بروی ما در خطر است، از یک طرف سرپرست منو است پیش من گوش نمیمونم. باز به مخاطر بود تصمیم گرفتم آمدم در شفاخانه کنم، بهتر عمل سر وقتش بیم در شفاخانه ترک کنم.
بررسی های سازمان ملل متحد در رابطه با سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر نشان می دهد که میزان اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان به سرعت در حال افزایش است. این بررسی ها نشان می دهد که از میان 3 معتاد مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است، اما از میان 5 زن معتاد به مواد مخدر تنها 1 تن آن به مراکز و امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارد. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید سطح مراجعه زنان به مراکز تداوی معتادان در افغانستان به مراتب کمتر از مردها است.
تخمینی که شده از 100 معتاد 40 طبقه اوناس و اطفال هستند، 37% از زنان و 3% اطفال، و محاسبه که ما داریم از هر 3 نفر 1 نفرش طبقه اوناس است. در دنیا از هر 7 مراجع ما 2 از این طبقه اوناس است، 5 طبقه ذکر، ولی در افغانستان از هر مراجع خود 1 نفر طبقه اوناس است که دلیلش است که ما مراکز برای طبقه اوناس کم تر داریم در افغانستان.
در مناطق ناامن کشور، جایی که کش، تولید و استعمال مواد مخدر بیشتر است، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر نیز در این مناطق بیشتر می باشد. اما تیم‌های آگاهی وزارت صحت عامه به دلیل همین ناامنی‌ها به این مناطق رفتن نمی‌توانند و مراکز تداوی معتادان نیز در آن وجود ندارد. دکتر خالده، موظف در یکی از شفاخانه های تداوی ترک اعتیاد می گوید یک مشکل جدی این است که هنوز نیز زنان معتاد به ویژه خانواده های آنان مراجعه به مراکز تداوی ترک اعتیاد را ننگ می دانند.
خانم های خود به تداوی نمی مانند، فکر می کنند که خانم ها مراجعه بکنند در مراکز تداوی شاید از رازشان دیگر را آگاه شوند. دم آگاهی هم است که درباره اعتیاد مواد مخدر معلومات ندارند. دیگه ای که مشکلات اقتصادی است، از جاهای دور که اونا زندگی می کنند نمی توانند در مراکز مراجعه کنند. و مانع دیگه بعضی از خانم ها شوهرهایشان معتاد هستند و اونا نمی خواهند به تداوی حاضر نیستن، نمیگذارن که خانمایشان تداوی شوه یا به تداوی بیاد.
یکی از عوامل اصلی اعتیاد زنان به مواد مخدر تشویق آنان توسط شوهرانشان به استفاده مواد مخدر است و یا اینکه استفاده مواد مخدر توسط یکی از اعضای خانواده در محیط خانه سبب می شود تا زنان و اطفال آن خانواده ناخواسته به مواد مخدر معتاد شوند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می‌شنویم که ساقی خانه ها چقدر باعث ترویج و تشویق جوانان به مواد مخدر شده است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان یکی از عوامل افزایش شمار معتادان را وجود ساقی خانه ها می داند که به گفته آنها از این طریق علاوه بر معتادین، جوانان به استعمال مواد مخدر نیز تشویق و معتاد می شوند. این که چرا ساقی خانه ها از مصرف کنندگان مواد مخدر میزبانی می کنند و کدام مواد مخدر به وسیله آنان ترویج می شود، در این باره من فرید علیمی با دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در آغاز از وی پرسیدیم که تفاوت میان شلتر و ساقی خانه در چیست؟
خوابگاه یا شلتر داریم که در وجه خدمات اجتماعی وسیع به مراجعین ما که عبارت از مصرف کننده مواد مخدر است عرضه میشه، و بعض مراکز به نام دی‌ای‌سی یا دراپن سنترها داریم که در وجه هم به شکل روزمره، ولی اینا به شکل خوابگاه نیست، روزمره صبح تا عصر خدمات و مصرف کننده عرضه میشه که اونا حتی غذای چاشت هم دارن و دیج خدمات سی و اجتماعی امام است و از این طریق ما یارا به مراکز تداوی معتادین ارجاع میکنیم. ولی ساقی خانه ها که امروز در بعض نقاط کشور ایجاد شده به شکل غیر قانونی است، اینا از طرف قاچاق برای مواد مخدر است و در بعض از شهرهای کشور ما و ما گزارش رسیده که ساقی خانه هست و اینا با مردم مواد مخدر توزیع میکنه، با فروش میرسانه و بعض ارتباطاتی هم با مسئولین چهار طرف داره و اینا متاسفانه که ترویج مواد مخدر از طریق از اینا میشه. که همچنان اما محلاتی که حتی رستورانت هایی که اوجه تنباکو یا ای که شیشه و یا ای که چولم هایی که تنباکو هایی که مزه یا جوهر میوه داره، اینا را ما بسیار به رستورانت های بسیار مشهور، اینا به شکل غیر قانونی است و دروازه ورودی بر اعتیاد است.
چرا معتادین بی سرپناه به می ساقی خانه بیشتر رجوع کردن؟
یک دلیلش است موادی که به دست میاره اونا در اوجه موجود است و برشان در دسترسشان قرار میگره بدون ترس و ایراس، و دومی که ممکن است که من معلومات کافی ندارم به شکل قرضم بر از یا مواد بتا، به اون خاطر اینطور گفته نمیتانیم که اکثریت مصرف کننده مواد مخدر شما دیدین در آتسپاتا یا محل تجمع معتادین در نقاط مختلف شهر کابل که به شکل زیادی از مصرف کننده در بین گلدانا در زیر پلا دیده میشه. ولی ساقی خانه هم کسای زیادتر میره که از نظر اقتصادی متمول تر است.
ممکن در امی ساقی خانه ها معتادین با خطرات هم روبرو باشن، یافته‌های شما در این زمینه چی است؟
گزارشاتی که به ما میرس از طریق مصرف کننده مواد مخدر ایست که برای زیاد مواد مخدر جدید ترویج میشه و برای زیاد مارکتینگ میشه، مثلا نوع امفیتامینه که امروز یکی از چالش های افغانستان بعد از استفاده ایروین و تریاک امفیتامین یا معرکه است. و سیومن تابلیت که امروز هم شایع شده، قاچاقبر از طریق ساقی خانه زیادتر هم مواد یک مقدار قیمتر مفروشه و هم این که مواد جدید هم میتونه ترویج کنه.
ایدریس شما اشاره کردین که دمی ساقی خانه ها به نحو مواد مخدر ترویج میشه، مواد مخدر که جدیدن به بازار میه، کدام نوع مواد مخدر بیشتر در این ساقی خانه ها ترویج شده در بین معتادین؟
این ساقی خانه است که محل ترویج است، چی ساقی خانه هایی که به شکل یک چهاردیوالی و یک محل است و چی ساقی هایی است که در آتسپات ها یا محل تجمع معتادین مواد ترویج میکنه و اینا نظر به امو مارکت یا هدایت و دستوری که از طرف قاچاقبران بزرگ برای زیاد داده میشه، اینا مطابق با مو دستورات سطوح بالا خود کار میکنه و چالش ها را به کشور خصوصا به دولت افغانستان روز به روز زیاد میسازه.
ما با کسایی که در این ساقخانه رفت آمد میکردن معتادین صحبت کردیم، اونا میگن که دسترسی آسان ارزان دارن به مواد مخدر در این ساقخانه. چقدر نقش دارن این ساقخانه ها در عرضه مواد مخدر؟
ساقخانه ها هم مثل پرچون فروش هایی که در سطح بازار خرید و فروش میکنن، اینا عامل ترویج و عامل عزیز که مواد به دسترس مصرف کننده ها میرسانه. طبعا در صورت که ساقخانه زیادتر ترویج شود و دولت جلوی فعالیت های زیر نگیره، خصوصا نیروی تنفیذ قانون، دسترسی روز به روز بلند میره و آسان تر میشه و حتی احساس میکنه که مردم که اینا از طرف دولت مجوز داره و خود بسیار مسئول و راحت احساس میکنه و یک نوع تشویق و انگیزان پیدا میکنه و مصرف مواد مخدر.
مصاحبه دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت ها را در باره ساقی خانه ها شنیدیم. اکنون میشنویم که یک معتاد از خشونت های خانوادگی قصه می کند. شیبا می گوید که سه بار است که مواد مخدر را ترک می کند، اما به دلیل خشونت های خانوادگی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. این که شیبا در زمان اعتیاد با کدام مشکلات روبرو شده و چرا با خشونت‌های خانوادگی روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
3.5 سال میشه مواد استفاده میکنم. وقت عروسی کردم امی خسارم و ننومی ها زیاد بر خود بد داشتن، نگه من از او خاطر چیز میکردم. همسایه ما مواد فروش بود، از طریق من معتاد شدم از غمای دنیا. دیگه پدر مادر ندارم، دیگه مرا خانم بیادرم داد. از خاطر خودشان رفتن ایران، به کی شکایت میکردم؟ اگه میرفتم در اوزام شکایت میکردم، در ایتوی هم میزدی درد داشته و ریان دیگه. از خاطر چک گرفتم، به خود زر رساندم به وانی. بسیار شکست خوردیم در زندگیم به خاطر این مواد. خانواده از ما دور میشدن. من وقتی که مواد نمیداشتم میرفتم میگرفتم، باز در میخانه ما جنگ و دعوا و چیز میشد و خودم نمیفهمیدم. باز خدا کنترل کرده نمیتونستم. یک آدم معتاد که برش نرسه دیگه بسیار همی وضعیتش خراب میشه. دیگه نمیتونستم که بشینم در خانه. بازم که شوهرم خانواده میگفت نرو، من میرفتم در سراغ مواد. مواد ما به دست میآوردم، اما بسیار زیاد وقتی که میامدم در خانه جنگ و دعوا و خشونت ها زیاد بود. دیگه بسیار تغییرات بد. دیگه تمام خانواده، فامیل، خسران کلش به من طحنه میدادن، میگفتن تو یک معتاد شدی. من کدام چاره دیگه نداشتم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستارخان قمندان پلیس در حال دیدن تلویزیون است که در این هنگام یک گزارش را درباره یک سرباز پلیس دریافت می کند. ستارخان با دیدن گزارش بسیار ناراحت می شود و امر دستگیری سرباز پلیس را می دهد. این که چرا سرباز پلیس گرفتار می شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوف پلیس خوی باز آمد یاره، یکی خو از دست از امی پولیس ها در این جای آرام نیستیم. باز چه قلط ما خود کرده، چقدر او خود خوردیم.
او پدری کجا میری استاد شو؟
یاره لالا جان اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را میگم استاد شو.
این استاد از دو کماندان سه، بگو چی میگی؟
تو فکر میکنی که از پولیس پد خود شدیه؟
نکه کماندان سه بالا چرا میزنیم؟ گناه ایم چیز؟
گناه تی نویست که پودریستی پودری.
حالا من با عملیز دام، عملیز و مریض است. حالا چرا میزنیم؟ این هم کارم کدی؟
تو مریض نیستی پودریستی.
حالا چرا پودری انسان نیست؟
برو گم شو گرگی، پدری کجا انسان است؟
الا نکو کماندان صاحب، حالا چرا میزنیم؟
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
الهی بده کماندان صاحب، الهی بده سنگ کالای من چیر کردی؟
برو گم شو، روی ناشش تکت از این کالای گرگ زده.
کماندان صاحب، زمزه ای برم بگو، تو از من چی میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان میبودی پودر نمیزدی.
حالا خب من به این مرض گرفتار شدیم، تو کمکم کو کسی بلای بد خلاص شوم. تو خود زدن میری مرا.
از اول میزاره نمیزدی.
خب حالا برم بگو کم یادف تو چیست، از من چی میخوایی، من چی کنم؟
تو کتما بیا، بیا کتما بیا لتشو.
اینم میرم کتن، من که این گفتیم که نمیرم. خب کشم
برو 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 پیشو، برو قگب نزن برو.
مندانزه بال من کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
آقا کماندان صاحب، حالا چرا میزنی؟ من خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم. حالا گناه ایم چی؟ زنگ روی من سر گشتندی.
چباش چباش، شفاخانه ایوانی میبرمت، فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجه تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه، اینه آل ما را از قطار انسانام کشید. آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم، بزدن دیگه چی حاجت هست؟
بس بس قضیات گپ نزن، در موتر بالاشو پیشو.
خیر باشه کماندان صاحب، تو همو تو کت ما بد برخورد کن. خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خود داریم، حتما خدا کتت حساب خواد کرد.
با معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان، دمی صدای تلویزیون کمی بلند کو که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچش قلنداس اینه بلندش میکنه.
معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لات کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
کماندان صاحب، ولی چرا میزنی؟ من خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم. حالا گناه ایم چی؟ زنگ روی من سر گشتندی.
چباش چباش، شفاخانه ایوانی میبرمت، فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه، اینه حال ما را از قطار انسان هم کشید.
آفافافی چقدر کار بد شده. ای پلیس بدبخت خو بینی ما را برید.
براستی که نام پلیس بد کردن.
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است. خدمتگار همه تو میباشه؟
خودگه اینه تو پلیس های بد اخلاق پیدا میشه که نام کلگی را بد میکنه سب.
خو خیر تو ای پلیس ها میشناسی؟
آقا کماندان سب من میشناشمش.
خو ای پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامشه نمیفهمم، از قوارش میشناسم، کمی ببینمش میشناسمشه، اما که میفهمم که دوزه شش وظیفه داره.
خو دوزه شش هست ها؟
بله سب، دوزه ششم هست.
خو حالی تو که چند سرباز پلیس کتید ببر.
خو قماندان سب،
دوزه ششم برو امی سرباز پلیس دیزگیر که قماندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم.
اطاعت میشه قماندان سب.
با تشکر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.